روزاشش هم صعود کردیم. حالا درسته که بعضی از بازیکن‌ها خیلی پشت خط ماندند، ولی به هر حال اون تیم ملی هم برای ما افتخار آفرین ظاهر شد. خیلی ممنون که شنونده برنامه امروز روی خط ورزش هم بودید. امروز آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ما بود، آقای محسن کریمی هم صدا بردار و بنده محسن متمتاشنی همراه شما بودم. ایران و ایرانی همیشه قدرتمند، همیشه قوی است و پرچم ما همیشه بر بالای بلندترین قله ها قرار داره. خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. به ساعت 9 رسیدیم و زمان پخش برنامه خانه و خانواده که این برنامه در این فرصت تقدیم شما میشه به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران.
خانواده
می‌خواهم تو را تصور کنم، یک شاخه گل محمدی می‌کشم و یک لبخند که مرا به بهشت می‌کشاند. بهترین یار و مهربانترین پروردگار، مثل همیشه این بار هم الهی به امید تو. خانواده های ایرانی، دخترا، پسرا، پدرا، مادرا، دلدارها و دلبرها، سلام. صبح همتون به خیر و به مهر باشه. در چهارشنبه 25 مهر ماه 1403 از اینکه رادیو ایران و خانه و خانواده انتخاب شماست خوشحالیم. ما ثروتمند و داراییم تا وقتی خانوادمون رو داریم. سعادت و خوشبختی بافتنی نیست، ساختنیه. قصر خوشبختی رو باید با آجر محبت ساخت. ردای قشنگ سعادتمندی خریدنی نیست، باید رج به رجشو با دستای خودمون ببافیم. دوستان عزیزم، امروز روز جهانی تغذیه است. به همین مناسبت امروز قراره از نقش تغذیه در رشد جسمی و فکری فرزندانمون بگیم و بشنویم. به عنوان یک پدر یا مادر چقدر این موضوع دغدغه شماست؟ به نظرتون بهترین رژیم غذایی برای بچه ها چیه؟ با بچه های بد ادا و بد غذا باید چی کار کنیم؟ بعد امروز در خانه و خانواده در ارتباط با تغذیه فرزندانمون با شما صحبت میکنیم، اینکه دغدغه خانواده ها به ویژه خانواده هایی که بچه مدرسه ای دارن تغذیه اونهاست و اینکه بچه های ما یه ساعاتی رو زیر نظر ما نیستن، نگران این که چی میخورن، چطور میخورن، حالا باید چی کار بکنیم، اگه غذاشو خودش نخوره چی، اگه اون غذا رو بده به دوستشو، کلن یه سری ویتامین ها به بچه ما نرسه، در هر شرایطی باید چی کار بکنیم. نسبت به رشد جسمی و فکری فرزندانمون دغدغه مندیم و این باعث میشه که نگران این موضوع باشیم. امروز شما هم با ما همراه باشید، از نگرانی هاتون، از دغدغه هاتون، از سوال هایی که در این زمینه دارین با ما در میون بگذارید، از طریق راه های ارتباطی برنامه 220-5009-220-486 که شماره تلفن های ما هستن و 30900 که شماره پیامک ماست. و اما همکار گزارشگرم آقای نوید دانشور در رابطه با موضوع برنامه گزارش رو تهیه کردن که دعوت میکنم بشنوید.
مسلماً شما هم میدونید که غذای سالم چقدر تأثیر داره در رشد فکری و جسمی کودکان.
بله دقیقاً همینطوره.
به نظر شما تأمین غذای سالم فقط وابسته به ثروت و داراییه یا نه مقوله های دیگه‌ایه که میتونه ما رو راهنمایی کنه تا به تغذیه سالم برسیم؟
بیشتر آگاهیه. مثلا وقتی که من دخترم کوچیک بود، مثلا تا یک سنی دکتر گفت به هیچ وجه نمک توی غذاش نریزیم. من سعی کردم تمام دستوراتش رو رعایت کنم و دقیقا الان کمتر از بچه های دیگه به خوراکی مایله. مثلا این یه بسته بیسکویت رو باز کرده، یک هفته است مونده هنوز این بیسکویت تموم نشده. میدونی تفننی خوراکی میخوره، اون
تعادل رو نگه
تعادل رو دقیقا، حتی از تعادلم به نظر من پایین تره. مثلا من خودم شاید بچه بودم خیلی بیشتر از این میخوردم.
و این نوعی پرورشه.
دقیقاً همینجوریه. مثلا اصرار داشت که حتما مثلا نمک رو نریزی یا مثلا فلفل و ادویه‌جات به هیچ وجه توی غذاش نریزین. عادت کنه که غذای بی‌مزه رو بخوره و به این بی‌مزه بودن عادت کنه یا به کم مزه بودن.
تغذیه فکر می‌کنم مهم‌ترین گزینه است توی زندگی واسه کلا برای شخص. بعد هیچ ربطی هم به ثروت داشتن نداشتن نداره. کافی از هر چیزی که ما داریم به اون اندازه و یعنی رو اصول استفاده بکنیم، از حبوبات گرفته تا لبنیات و گوشت و اینا. حالا من اگه احساس بکنم که پول دارم مثلا هفته 5 وعده بهترین کباب رو بخورم، برم سراغ فست فود و اینا بگن لاکچری، نه، این در ظاهر دارم تظاهر میکنم که خوبم ولی از باطن دارم خودم رو نابود میکنم. این فکر نمیکنم همچین تغذیه درستی باشه. قطعا هر چیزی به اندازش برای بدن مفیده. این نیست فقط گوشت و فست فود و از این جور چیزا باشه. من نظرم اینه اصلا تغذیه سالم باشه هیچ ارتباطی به پول و ثروت نداره.
هم در فکر بچه ها تاثیر میذاره این تغذیه سالم، هم در جسم.
همین الانم هم بله، مثلا تو مدرسه مینی مثلا بچه های دیگه مینی خوراکی ها اینا میارن، این مامان برای من لغمه بذار، با کوکو لغمه بذار، با یه من نون پنیر گردو لغمه بذار. نه خود من نه همسرم، بچه هم دقیقا همین مدلی هم. حالا آدم میخوره ماهی یه بار دو بار بالاخره میخوره، ولی اینکه کلا غذای بیرون نه اصلا.
اجازه میدید من از فرزندان گلتونم سوال بکنم در این زمینه. عمو سلام.
سلام.
و خدمت شما هم سلام.
سلام.
خواهر و برادر دیگه؟
بله.
چه سنی دارین؟ شما چند سال؟
7 سال.
7 سال و
10 سال.
یعنی کلاس اول و کلاس چهارم.
بله.
خب یه موقعی چیپس میبینی دست بچه‌ها، پفک میبینی، ساندویچ سوسیس، کالباس، خدایا گوش میپیچه، اون موقع فکر میکنی که تو هم باید لم و لم از اونا بخوری؟
نه.
چرا؟
من خیلی به مزه نمیده وقتی میخورم.
جدن میگی اینو؟
بله.
آخه این همه خوشمزگی چطور طاقت میاره؟ یعنی عادت دادن شما رو
کالباس میگیریم، کل کالباس میخورم.
ای داداش لو داد
بزرخدا آقا کالباس میگیریم
کل. اصلا این که کلن تعطیل باشه خب نمیشه.
نمیشه
ولی مثلا یه بار بخوره دومین بار مینی نه
نه
ولی بوی جذاب اون غذا سحر میکنه بچه ها رو.
نه
واقعا دقیقا
نه.
نه اصلا فسفود نمیخوره.
یه اصلا پیتزا نمیخوره.
خب حالا با سنای 7 سال و 10 سال میتونیم به ما بگین غذای سالم چه نوع غذاهایی هست؟
قرمه سبزی، قیمه، کباب تابهی، ماکارونی.
عزیزم چرا فکر میکنی اینا سالمن؟
چون اینا غذاهای خونگیه.
باریکلا، نظر شما چیه دختر خانم؟
به نظر من غذایی که داخل خونه تهیه میشن غذاهای سالمن و غذاهایی که بیرون تهیه میشن غذاهایی هن که باید هر از چنگایی خورده بشن.
ماشاءالله به بچه های امروز مرز و بوم ما، خیلی متشکرم.
خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان با برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. همطور که متوجه شدید امروز در ارتباط با تغذیه صحبت می‌کنیم. تغذیه فرزندانمون، اینکه یه تغذیه سالم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، ما چطور می‌تونیم با فرزندانی که بد غذا هستن رفتار بکنیم، چطور می‌تونیم اونها رو سوق بدیم به یک تغذیه سالم. میگم غذا باید 2 تا چیز رو همزمان داشته باشه، یکی طعم و یکی هم خاصیت. اگه خاصیت باشه و طعم نباشه دیگه اسمش غذا نیست، اسمش دواست. اگر هم طعم داشته باشه و خاصیت نداشته باشه بازم اسمش غذا نیست، اسمش هلهول است. بله، امروز شما هم با ما همراه باشید و به ما بگید به عنوان یک پدر یا مادر یا به عنوان مربی مهد، معلم، چطور میتونید این دغدغه رو حل بکنید؟ دغدغه تغذیه کودکان و نوجوانان رو. به نظرتون بهترین رژیم غذایی برای بچه ها چیه؟ شماره تلفن های برنامه 2025009-2024-86 و شماره پیامک ما 3900 در اختیار شما عزیزان قرار داره. اما امروز هم توی این خونه مهمان بسیار عزیزی داریم که قراره از ایشون یاد بگیریم و در روند زندگیمون اونها رو، نکته هایی که میفرمایند رو به کار ببریم. خانم شیرین دیلی نظر، کارشناس ارشد تغذیه بالینی. سلام بر شما، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، روز قشنگ پاییزیتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که امروز تو این روز خیلی جذاب کنارتون هستم و اون رسالتم رو بتونم ایفا کنم. هرچند این تمام جملات من و مصاحبه ما روی یک نفر و حتی یک کودک هم بتونه مثمر ثمر باشه، همین واسه ما کفایت میکنه.
خیلی ممنونم از شروع زیباتون. ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته، قطعا تعداد بیشتری از والدین خواهند شنید. امیدوارم که مربیان مهد، معلمای عزیزم شنونده ما باشن، چون این نکته ها میتونه شامل حال اونها هم باشه و آگاهی از این نکته ها شاید بتونه کمک بکنه به اینکه چطور با بچه ها رفتار بکنن در ارتباط با تغذیه. خب خانم دلی نظر، به نظر شما یک تغذیه سالم در خانواده چیه؟ باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ ما به ویژه برای کودکان باید چه نکته هایی رو در نظر بگیریم؟
خب سوال بسیار مفیدی بود در ابتدای برنامه. اگه بخوام کلی بخوام بگم، یک تغذیه سالم که تعریف شده واسه تمام گروه های سنی، چه دختران و پسران نازنین کشورمون باشه، تغذیه هستش که یه سری اهداف رو در پس خودش داره. یکی از این اهداف خوب رشد و تکامل عزیزان ما هستش. مسلماً سن رشدی کودکان و فرزندان ما محدود هستش و ما یک بازه زمانی خیلی کوتاه داریم تا اون کفایت‌های تغذیه‌ای رو واسه کودکان سرزمینمون داشته باشیم.
بله.
خب یک تغذیه سالم واسه هر کودک و هر نوجوان یک سری ساختارها داره. اول از همه خیلی مهمه که تو بازه زمانی رشد فرزند شما سعی کنین اون عادت‌های غذایی فرزندتون رو بشناسین و متناسب با اون عمل کنید. نگاه کنین، شناخت عادت‌های غذایی فرزندان و اینکه شما بخواید یه سری عادت‌های غذایی خودتون رو که از والدین قبلیتون داشتین و یه جوری موروثی و اکتسابی به شما رسیده شده رو بخواید انتقال بدین به نسل بعدی، این خیلی متفاوت و به همون اندازه چالشی هستش. خب الان دنیایی هستش که اطلاعات بسیار زیاد در دسترس همه ما هستش، صبح تا شب توی شبکه‌های اجتماعی اطلاعات خیلی متفاوتی رو ما داریم مطالعه میکنیم. به نظر من اولین قدم اینه که اصلا خودتون رو گیج نکنید. ما هر روز تو هر شبکه اجتماعی که باز میکنیم ازدحام زیادی از حرف‌های مختلف و اغلبا اینها با هم تضاد داره. امروز شما این رو میل کنین، فردا این رو میل کنین، این میتونه قدتون رو بلند کنه، اون میتونه خب سلامتی بهتری واسه فرزندانتون، به خصوص مثلا چون والدین همیشه دوست دارن وقتی که شما میگی که فرزندت باهوشتر میشه، IQش بالاتر میره، بیا این مکمل رو استفاده کن، بیا این دارو رو استفاده کن، خیلی واسه شون جذابه و این رو دنبال میکنن.
بله.
شما اصلا خودتون رو گیج نکنین، رو همون نقطه ای که هستین بمونین، سعی کنین اطلاعاتی رو که میگیرین و اون رو پیاده سازی میکنین و به فرزند نازنینتون آموزش میدین، اطلاعات خیلی موثق و معتبری باشه. این اطلاعات موثق و معتبر اطلاعاتیه که از معاونت محترم بهداشت و درمان منتقل داده میشه، تو آموزش ها هستش، یک اطلاعات خیلی معتبره. سایت نظام پزشکی میاد یه سری مقالات میذاره، اون متخصصین تغذیه که دارن خدمات رسانه میکنن همه دارای نظام پزشکی هستن، اینا خیلی میتونن کمک کننده باشن توی این که به شما یه سری توصیه غذایی میدن که شما خیالتون راحت باشه همونا رو عملیاتی کنین.
چه نکته مهمی بود.
خیلی، چون که الان واقعا من توی کلینیک و درمانگاه ها میبینم اغلب همه نگرانن و انقدر پدر مادرها دلسوز هستن، اصلا از نظر مالی هیچ محدودیتی ندارن، میگن که فقط به ما بگین این راه درسته. متاسفانه به خاطر حالا یه سری سودجوی بعضی ها به خصوص شبکه های اجتماعی، خیلی ها صاحب تریبون شدن که حتی نظام پزشکی کشورمون رو ندارن و این خوب میتونه پدر مادرها رو خیلی گیج کنه. این بحث داغ روز هستش. مثلا به کرات مراجعه میکنن، به من میگن که خانم دکتر ما میتونیم به بچه هامون مثلا نمک های رنگی بدیم، اونا مثل این که یود بهتری داره. خب با تجربه این که ایران جز کشورهایی هستش که ما کمبود یود داریم، این میتونه واسه بچه من مفیدتر باشه، نظرتون چیه؟ و خب خیلی زمان بره تا به این پدر مادر نازنین شما بگی که نه اینها فقط بازاریابی هستش، نمک فقط نمک یودداری که معاونت درمان توی پروتکل های خودش اعلام کرده و سیب سلامت رو دارن اونها معتبر هستن، نه چیزی که صرفا شما تو شبکه های اجتماعی دارن به شما میگن تأثیر نمک های رنگی واسه این که بهتر بشه یود دریافتی شما در طول روز. نه اصلا همچین چیزی نیستش. نمک های رنگی به خاطر اینکه هیچ نظارتی روشون صورت نمیگیره به همون نسبت شاید یود بالاتری داشته باشن، ولی پایشی بابت املاح سنگین در اونها صورت نگرفته و این خب خیلی نگران کننده است، چون ما دقیقا همون چیزی که میخوریم در انتها میشیم. این خیلی مهمه. حالا من از سوال اصلی شما دور نشم، اگه بخوام در یک نگاه کلی بگم، یک رژیم غذایی سالم و خوب واسه کودک شما، رژیم غذایی که تمام گروه های غذایی و هرم غذایی از جمله شیر، سبزیجات ها، میوه ها، نان و غلات، گوشت ها و تخم مرغ ها، مغز ها، حبوبات رو پوشش بده.
بله.
حالا اینکه توی جنسیت فرزند شما پسر هستش یا دختر هستش، تو چه بازه سنی هستش، این خب اون عدده رو متفاوت میکنه.
بله.
چون فرزند ما در حال رشد هستش و نیازهاش هم مدام در حال تغییره. شما سعی کنین که هر چند وقت یک بار یک پایشی رو زیر نظر یک متخصص تغذیه داشته باشین. ما چرا میگیم پایش توسط مستقیم متخصص تغذیه واسه کودکان از بزرگسالان مهمتره؟ علتش فکر میکنین چیه؟
پایه و اساس سلامت یک انسان در
بله. خب ببینین، ما مراجعین از همه طیف‌های سنی زیاد داریم. صادقانه بگم کسی که دیگه 19-20 ساله شده، حالا دوچار اون اضافه وزن و چاقی شده، شما میرین روی رژیم غذایی کاهش وزن یا رژیم های دیگر که شما اون توده چربی بدنش رو سعی کنین کمتر کنین تا سلامت بیشتری در بقیه طول عمرش داشته باشه. منتها کودک شما کودکی که هنوز شکل نگرفته، هنوز راه بسیار زیادی داره در مسیر زندگیش و مسلماً برای پیشبرد اهدافش بسیار مهمه که سلامت خیلی خوبی داشته باشه. من به تمام مراجعین نوجوان میگم که مثلا تو حول و حوش سنی 8-9-10 ساله به من میگن که خاله خام دکتر، ما مثلا این ابرقهرمان رو دوست داریم، دوست داریم که به این آرزوهامون برسیم، دوست داریم مثلا تو شرکت ساخت ماشین باشیم، یه چیز خیلی عامه دارم. من به اون کودک نمیتونم بگم که شما باید کربوهیدراتت انقدر باشه، پروتئینت انقدر باشه، چربیت انقدر باشه، این جواب نمیده واسه این گروه سنی. شما باید به زبون خودشون بهشون بگین خب شما که دوست داری به این اهداف زیبات برسی، شما که دوست داری مهندس ماشین بشی در آینده، خب پس سلامتیت هم خیلی مهمه، پس باید بدن سالمی داشته باشی تا بتونه اون قدرت فکر تو رو کمک کنه که در این مسیر به اهدافت برسی. اینجوری اون مراجع کننده مجاب میشه و اون حس کنجکاویش باعث میشه که بیشتر از دو سوالات بپرسه. این خیلی قشنگه. پدر مادرها متاسفانه این رو شاید خیلی تو ذهنشون نیست، مستقیم میان داخل وارد میشن میگن خب خانم دکتر چه رژیم بگیریم، این مکمل خوبه، من تو شبکه اجتماعی دیدم مثلا بچه من اینو بخوره قدش بیشتر بلند میشه، اون یکی مثلا دانش آموز تو مدرسه داره این دوره رو انجام میده. خیلی درگیر این مسائل هستن. نه، آرامشتون رو حفظ کنین و اینکه سعی کنین اولین قدم به پذیرش فرزندتون برسین. هر رژیمی بگیرین، وقتی که فرزند باهاش با اون رژیم مچ نشده، ارتباط نگرفته، مقاومت میکنه، اون رو انجام نمیده، خوشش نمیاد، واسش جذاب نیست. من خب چه جوری باید یک کودک رو
مجاب
کنم که مثلا سبزیجات واسه تو خیلی بهتره تا چیپس و پفک. شرکت های بزرگ صنایع غذای دنیا خب همیشه دنبال درآمدزایی هستن و خب چربی و شوری تو ذهن ثابت شده که خیلی مثل دقیقاً کاری که شکر با مغز میکنه، خیلی هم اعتیاد آور، همون حس لذت رو واسه ما به وجود میاره. یک کودکی که دنبال مزه است، دنبال کشف مسائل جدیده، خب چرا نسبت به هویج و کاهویی که اون حس رو بهش نمیده باید انتخابشون کاهو و هویج باشه؟ این دقیقاً نقطه‌ایه که ما ورود پدر و مادر رو میخوایم. متاسفانه خیلی پدر مادرهای ایرانی فقط دارن روتین زندگی میکنن. صبح یه صبحونه به بچه‌ام بدم، نهار یک نهار بدم، شام هم یه شام. ولی آموزشی پشت این تغذیه نیست.
حالا انشالله که همون صبحانه هم باشه. اینطور نباشه که مادر حالا بخوابه یا براش مهم نباشه. اون وقتی که وای به حال اون بچه که قرار چه اتفاقی بیفته. و خیلی وقتا اتفاقا میخواستم اینو ازتون بپرسم که خانواده ها حالا یک عادت غذایی نامناسب دارن، صبحانه نمیخورن، حالا شاید خودشون هم در کودکی به این شکل بوده خانوادهشون، این صبحانه نخوردن، این که نهایتا با دو تا دونه بیسکویت و مثلا یه لیوان چای بتونن صبحشون رو بگذرونن، این باعث میشه که اون فرزند هم در اون خانواده داره زندگی میکنه، اون شرایط رو ببینه، الگو برداری کنه.
بله.
و اون هم در بزرگسالی حتی به این رو بیاره که من اهل صبحانه خوردن نیستم، من
نه
دیگه مثلا شیرینی یا یک بیسکویت برام کفایت میکنه. خب چی کار بکنیم؟ واقعا کودکان ما معمولا گریزانن از خوردن صبحانه. وقتی هم که بچه ها چنین بچه هایی از دسترس ما خارج میشن، میرن مدرسه، خب شاید یک معلم نتونه مدام حالا سر بزنه، تذکر بده یا بتونه بچه رو نزدیک بکنه به این قضیه، باید چی کار بکنیم؟ من مادر نگرانم تا وقتی که بچه من کنار من بود صبحانه رو نمیخورد، با کلی وعده و وعید بهش صبحانه میدادم، حالا که دور از منه، من نمیدونم داره چه اتفاقی براش میفته.
بله.
چه کار باید بکنیم؟
ببینین، اولین قدمی که شما باید بردارین، ببین در خودتون این رو ببینین که آیا شما و همسرتون میتونین یک کانون خانواده سالمی با الگوی غذایی سالمی رو بهشون آموزش بدین. غیر مستقیم آموزش غیر مستقیم یعنی شما میاد از صبح که از خواب پا میشه میبینه پدر و مادر روی میز صبحانه نشستن و بشقاب غذایشون یک بشقاب خیلی سالم با مقدار کربوهیدرات، پروتئین و فیبر دریافتیه که نیاز دارن.
بله.
شما اگه بتونین این کار رو انجام بدین ناخودآگاه تأثیرش رو روی فرزندانتون میبینین بعد از گذر زمان. منتاش اگه احساس میکنین به خاطر مشغله کاری که دارین نمیتونین، همین که تغییر عادتهای غذایی خودتون و همسرتون سخته که این آموزش رو به فرزندتون بدین، سعی کنین اون رو زیر نظر یک متخصص تغذیه هر چند وقت یک بار، قرار نیست فرزند من رژیم غذایی داشته باشه، هیچ جای دنیا به خاطر بازه رشدی فرزند و اون سن جهش رشدیش که یک بار در 4 تا 5 سالگی اتفاق میفته و یک بار در 14 تا 15 سالگی، شما اصلا جواز این که رژیم غذایی به اون فرزند بدین رو ندارین. پس برین زیر نظر متخصص تغذیه تا متخصص تغذیه فضای خوبی رو جهت آموزش، نه جهت رژیم دادن به اون کودک، جهت آموزش به اون کودک داده باشه. در جلساتی که متخصصین تغذیه با کودکان دارن اصلا رژیمی رو به فرزند داده نمیشه، فقط شما اونا رو ترغیب میکنین. خب گروه های کربوهیدراتی رو میشناسین، میدونین سودشون چیه، میدونین ضررشون چیه، اصلا چرا شما باید پروتئین دریافت کنی؟ همین که بچه خوشش میاد، هم این که یه جوری انگار علم کاربردی میشه، انگار مامان من صبح واسه من یه دونه نون توست میذاره با گردو میذاره، من میدونم اون گردوی اومگا 3 که واسه سوخت مغز من لازمه، و اگه رفتم تو مدرسه از بوفه مدرسه دوست من کالباس و غذاهای دیگه انتخاب کرد، من میدونم که چرا دارم این غذا رو ارجع میدم به اون غذا، و خب 100% اجرا شدنش خیلی خیلی بیشتره.
بله،
این خیلی روش قشنگی هستش. و مورد دیگه که هستش اینی که سعی کنین موقع خرید با فرزندانتون باشین و بهشون یه سری آموزش ها رو بدین. شما نمیدونین که بعد از مدرسه فرزند شما امکان دارید با دوستاش برن مثلا کافی شاپ، برن رستوران، خودش استقلال خودش رو میطلبه، دوست داره خودش غذاشو انتخاب کنه، پس باید از قبل‌تر این آموزش ها داده بشه. من هر وقت آخر هفته میشه دست نازنینمو میگیرم میرم از سوپرمارکت یا حالا اون فروشگاه زنجیره خرید کنم، وقتی اون بیسکویت ها رو بر میداره من میگم که نازنین من این لیبل غذایش رو نگاه کردی؟ این انتخاب قشنگ تریه، فکر نمی کنی این بهتر باشه؟ فرزند هوشمندانه تر و خیلی آگاهانه تر رشد میکنه و یک استقلال خیلی زیبا رو شما دارین بهش میدین. و یه جوری صادقانه بگم شما دارین سرمایه گذاری میکنین، همین جور که سرمایه گذاری اقتصادی داره صورت میگیره، شما دارین روی فرزندتون سرمایه گذاری میکنین، سرمایه گذاری بابت سلامتش. این فرزند وقتی که به سن نوجوانی رسید دیگه درگیر بلوغ زودرس نمیشه، دیگه درگیر دیابت نمیشه، دیگه درگیر کبد چرب نمیشه، اینها هم اعتماد به نفس فرزند رو میبره بالاتر، هم این که خب بار درمانی اون خانواده رو کمتر میکنه. یعنی میگم که به 100 متر جلوتون که خب وای من خستم از سر کار اومدم الان پنجشنبه است برم فقط خرید آخر هفته مو انجام بدم بیام رو
و یه چیزی درست کنم
و رفع تکلیف، نه اونجوری تمام. فکر نکنه، این گریبانتون رو خواهد گرفت. همین جور که من دارم میبینم که پسران و دخترانی متاسفانه تو سن نوجوانی به ما مراجعه میکنن که کلسترول بالا دارن، تریگلیسیرید بالا، مقاومت به انسولین بالا، کبد چرب، آخه چرا این اتفاق باید بیفته؟ بلوغ زودرس، و اینکه از همه بدتر وقتی که نوجوان شما دچار بلوغ زودرس شده خب افزایش قدی کمتری هم نسبت به همسن و سالش داره، و این چیزی که شما همین پدر و مادر به این فرزند دادین تا ایشون به این نقطه رسیده، ایشون که علم خاصی رو نداشت، این نتیجه آموزش هایی که شما تا 11 سالگی بهشون دادیم. همینجور که متاسفانه واقعا خیلی آدم متاثر میشه، من نوجوانا و جوانای 21 ساله رو میبینم که از 21 سالگی درگیر عمل اسلیف شدن. خب این اول از همه اون پدر مادر باید پاسخگو باشن و بعد میرسیم به اون جوان.
بله، مقوله شاعر که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. واقعا وقتی ما این خوراکی‌های خاص و ویژه که معمولاً هم مضر هستن رو از طریق فضای مجازی، تبلیغات حالا تلویزیونی، رادیویی، به هر حال میشنویم و دریافت میکنیم، رومون اثرگذاره دیگه. یک واقعیت اصلا خاصیت اصلی تبلیغات همینه، ولی دیگه یه جورایی نمیتونیم حتی احساسات خودمون رو گاهی کنترل بکنیم. بعد ما از اون بچه چه انتظاری داریم؟
درسته.
هر چقدر ما چنین موادی رو، چنین خوراکی‌هایی رو در منزل تهیه بکنیم، بیشتر فرزند ما شاهدش باشه که ای پدر مادر من مدام دارن در فواصل پفک مصرف میکنن.